بسم الله الرحمن الرحیم. در بعضی از پرسش های دوستان مطرح شد به خصوص این ایام آخر سال و آغاز سال شمسی، از چهارشنبه سوری تا تعطیلات و مراسم نوروز تا سیزده بدر و چه و چه، این پرسش ها معمولا باز مطرح میشه، نسبتش با اساطیر قبل از اسلام، نسبتش با مفاهیم و ارزش های اسلامی و توحیدی و نقشش در واقع هویت ایرانی ما. راجب این مفاهیم ریشه‌دار تاریخی که بعضی از اینها به چند هزار سال قبل میرسه، نباید سیاه و سفید و عجولانه برخورد انفعالی تسلیم پذیر یا برخورد پتکوار بکنیم، بلکه اینا رو باید تفکیک کرد از یکدیگر و بخشی از اونچه که به نام فرهنگ ایران قبل از اسلام و یا سایر فرهنگ‌ها قبل از نگاه توحیدی است. در واقع همه اینا یه ترکیب و تلفیقی است از مفاهیم درست، معقول و الهی که پشتوانه های عملی و علمیه برای اخلاق و انسانیت و عدالت و با معارف توحیدی سازگار و قابل جمعه. بشه دیگه درست دانسته و فهمیده بشه و درست تفسیر بشه و احتیاج به دقت داره. به این معنا همونطور که فقه اسلام زرتشتیان را اهل کتاب میدانه، یعنی مثل مسیحی و یهودی اینها رو پیروان انبیاء بزرگ الهی میدانه و معنیش اینه که پس جناب زرتشت، حضرت زرتشت و پیام‌آور الهی بوده است. گرچه نه تاریخ تولد و وفات زرتشت معلومه، نه محل تولد، از چند هزار سال، از 3-4 هزار سال گفتن تا 8 هزار سال قبل، بعضی ها بیشتر گفتن، بعضی گفتن در غرب ایران و منطقه آذربایجان و اینها بوده، بعضی گفتن در شرق، شمال شرق ایران بوده، در بخشهایی از خراسان یا خارزم یا بلخ یا چه و چه. نه زمان و نه مکان ایشون به لحاظ تاریخی روشن نیست. بخشهای مهمی از زندگی و تعالیم ایشون هم همینطور، یا از بین رفته در طول تاریخ و بخشای مهمی از اون تحریف شده. همون کاری که با حضرت موسی بن عمران و حضرت عیسی بن مریم سلام الله علیهما شده، با حضرت زرتشت هم شده. حتی بعضی معتقدن زرتشت همون حضرت ابراهیم بوده. بخشی از تعالیم که جزء عقاید اهل کتاب هست امروز، که خب بین اینا از همه قدیمی تر زرتشت و بعد حضرت موسی و حضرت عیسی، و این سه تا اهل کتاب دانسته میشن در فقه شیعه، یعنی آزادی دین، احترام معابد خودشون، قوانین خاص خودشون رو میتونن در حکومت اسلامی داشته باشن و اجرا کنن، چون در صدر اسلام هم همینطور بود، احکام اسلام به نام اهل ذمه که به عنوان یک شهروند غیر مسلمان باید مشمول عدالت و امنیت و همه حقوق شهروندی باشن، آزادی دین و عبادت هم دارن و مثل مسلمانان اینا هم باید مالیات بدن، مالیات خاص، مالیات مسلمین و غیر مسلمین، به اون خمس و زکات و اینها میگفتن، به این جزیه و خراج و از این قبیل مالیاتی که هست. اگرم مسلمان میشید که مثل بقیه هستید، اگرم نمیشید بازم از حقوق اجتماعی و آزادی دین برخوردار. کسی حق ظلم کردن به اهل کتاب غیر مسلمانان رو نداره، حق توهین به مقدسات اونا رو نداره و قرآن میفرماد حتی به بت‌پرست‌ها هم فحش نباید بدید و حتی به بت‌پرستان ظلم نباید بکنید. با بت‌پرستی مبارزه کنید به روش درست. اگر اونها با شما جنگیدن شمشیر و با زبان زور، خب جواب زور زور و الا حق ندارید زور بگید و برخوردهای نادرستی با اونها بشه. اما اینکه جناب زرتشت اینها دقیقاً چی بودن، چی میگفتن راجع به حتی مانی، مزدک، اینا خب اختلاف نظرهایی هست و هر کسی اگر موافق بود و چیزی گفته، مخالف چیزی، چیز واضح و روشنی ما امروز در دست نداریم که بتونیم یک قضاوت قطعی بکنیم. حتی بزرگان مثلا مرحوم آقای طباطبایی چون میگفت به نظر من حتی بودا هم پیامبر میتونسته باشه، حضرت بودا، و بعد تعالیم اینها تحریف شد. خب بودا هم مربوط مثلا به 6000 سال پیش یا بیشتر. الان شما در هندویزم، در بودیزم، در هم عرفان‌های سرخپوستی آسیایی، آفریقایی، اروپایی، آمریکایی لاتین، اینا حرفای حساب، رگه‌هایی از معنویت، رگه‌هایی از شریعت و عدالت، نگاه دینی و توحیدی درست می‌بینید در کنار رگه‌های بسیاری از خرافات و شرک و اینها، و تفکیک اینا از هم یه جاهای آسان یه جاهای آسان نیست. ممکنه جناب زرتشت، بودا، اینا همه جزو انبیاء و الهی بودن که سخنانشون و تعالیمشون بعداً به تدریج تحریف شده. وقتی حضرت عیسی که از همه اینها جدیدتر و دیرتر آمده، 2000 سال پیش بوده، ایشون که خود را بنده خدا می دانست، یه مرتبه بشه خدا و پسر خدا. خب آیین زرتشت و بودا و اینا که چند هزار سال قبل از او بودن دیگه وضعیتش روشن میشه. بنابراین نمیشه تمام اون چه که به نام عقاید و دیدگاه‌های ایرانی قبل از اسلام دانسته شده از میترائیزم و چه و زرتشتی و اینها همه رو یک دست و یک جا گفت آقا اینا همه خرافه و شرکه، یا گفت نه اینا همه دینه و دینه مطالب درست و مطابق با عقلانیت و عدالت و یه معنویت پاکیزه است. نه، ترکیبی از چیزهای درست و نادرست، خرافات، شرک و بعضی از مفاهیم الهی. حالا ما ایرانی هستیم، میخوایم ببینیم در ایران قبل از اسلام این چیزایی که حالا یه آثار و بقایایی از اینا مونده که اینا هم دیگه اونا نیست، اصلا معنیش عوض شده، کارکردش عوض شده. یه وقتی عرض کردم مثلا همین چهارشنبه سوری، خب از طبق نظر اکثر صاحب نظران تاریخی و تقویم شناس اصلا در ایران قبل از اسلام چهارشنبه مطرح نبوده، هفته نبوده، تقویم ماه بوده، 30 روز مثلا هر روزی یه اسمی داشته. این اسمایی که الان رو ماه‌های شمسی ما گذاشتیم، مثلا اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، اینا همه نام امشاسپندان یا فرشتگان یا خدایانی بودن در ایران باستان و اینا هر کدوم اسم یک روز بوده در ماه، هفته نبوده اصلا که چهارشنبه و جمعه و اینا داشته باشه تا بخواد چهارشنبه سوری باشه. این مراسمی که تو دوره‌های ماها یکی دو قرن اخیر مخصوصا در زمان پیش از انقلاب اینا رسم شد، از رو آتش بپریم و بگیم یک نمیدونم سرخی تو از من زردی من فلان، اینا همه چیزایی که درست کردن، اینا هیچ ربطی به ایران قبل از اسلام نداره. خب ما خودمون هم این کارا رو کردیم، از رو آتش بپریم، شادی کنیم، اینا اشکال نداره به عنوان بازی و تفریح، اما به این عنوان که اینا فرهنگ اصیل ایرانی پیش از اسلام بوده یا حتی زرتشتی بوده، نه. در ایران پیش از اسلام چهارشنبه ای نبوده که بخواد چهارشنبه سوری باشه. زرتشتیان هم آتش رو مقدس میدونستن، از رو آتش نمیپریدن، با آتش بازی نمیکردن، اطراف آتش مینشستن یا رو به آتش او رو مثلا نماد و سمبل خدا و خدایان و اینها و عبادت میکردن، دعا میکردن. حالا اینکه این چهارشنبه سوری قبل از اسلام این مراسم نبوده، از رو آتش هم نمیپریدن. من از بعضی بزرگان برادران زرتشتی از علماشون پرسیدم، گفت ما هرگز چیزی به نام پریدن از رو آتش و این بازی ها و اینا ما نداریم در زرتشت و نداشتیم. اینا زمان بیشتر پهلوی و قاجار و اینا این کارا باب شد و درست شد، یه جور لوس کردن این مفاهیم به اصطلاح مذهبی ایران پیش از اسلام بود. همون بلایی که سر کریسمس آوردن، همون بلایی که سر بعضی جشنهایی که ریشه مذهبی و معنوی و اینها داشته، همون هالووین که یاد مرگ و گورستان و آخرت و اینها بود، تبدیل شده به مردبازی و مسخره‌بازی و ترسوندن هم دیگه. با نوروز و چهارشنبه سوری و سیزده بدر هم همین کارو کردن. اینا اون مقداریش هم که بوده قبل از اسلام در ایران قبل از اسلام مثلا بازی و تفریح و این چیزا نبوده، اینا آیین‌های مذهبی بوده در جهت یاد خدایان و فرشتگان و مرگ و خیرات. زرتشتی ها در روزهای مثلا آخر سال یا روزهای خاص مذهبی رو پشت بام‌ها آتش می‌افروختن که مثلا ارواح مردگانشون یا خدایان، امشاسپندان، فرشتگان اینها مثلا بیان اونجا نازل بشن. و چه بعد از اسلام هم اینا کارکردی داشته، یه دی گفتن مثلا این آتش افروختن در چهارشنبه رو مثلا مختار، قیام مختار اینا این کارو و ایرانیانی که در کوفه در عراق بودند به عنوان آغاز نهضت و جشن پیروزی مثلا علیه قاتلان امام حسین علیه السلام چی کردن، همینطور مصادیق مختلفی براش شمرده شده. یا سیزده بدر رو اصلا بعضی میگن یک جریان ضد ایرانی بود که همسر یهودی خشایارشاه علیه صدر اعظم و طرفدارانش که اینا آمدن پیش شاه گفتن آقا این یهودیایی که آمدن ایران و ایران بهشون خدمت کرد اینقدر و اینا رو آزاد کرد و زمان کوروش و چه و چه، حالا آمدن تو ایران بهشون آزادی دادیم، مقامات دادیم، اینا مشغول توطئه هستن و چه و چه. خشایارشاه گفت خب پس برو مثلا اینها رو مجازات کن. و یه آخوند یهودی که مخفی هم میکرد، خودش رو یهودی معرفی نمیکرد و دخترش زن خشایارشاه هست، این خانم که این ماجراها در کتاب مقدس در عهد عتیق آمده، اون میاد شاه رو مست میکنند و چی میکنه و ماجرا رو معکوس میگه که بله این صدر اعظمت داره اذیت میکنه، میخواد ماها رو چیکار کنه و فلان. نه، اون شاه تو همون حالت مستی میگه پس شما برین خودشو بکشن، اجازه کشتار ایرانیانی رو میگیرن و هزاران هزار، بلکه در بعضی منابع صحبت ده ها هزار نفر از ایرانی ها رو در این روز میکشن و قتل عام میکنن. که اون سیزده بدر میگن روزی سیزده روزی که ایرانی ها خارج شدن از خونه هاشون برن تو بیابونا و اینا، یه جایی قایم بشن که گرفتار یک کشتار یهودی ها نشن مثلا. حالا الان سجده به در اصلا یه معنا و کارکرد دیگری پیدا کرده، یک چیزی دیگه شده، همه چی تبدیل شده به بازی های تفریحاتی که اینا حالا میخواییم بریم بیرون تفریح کنه به نداره، اما بدونیم اون سجده به دری که الان ما میگیریم اصلا غیر از اون چیزیست که بوده، مثل این چیز که طبق یک نقل مربوط به دفاع از خانواده بوده توسط یک کشیش در برابر ارتش روم که برای که جوونا دیگه نمی‌رفتن با ارتش ایران به جنگن و شکست خورده بود روم، امپراتور روم دستور داد یه مدتی هیچ کس نبود ازدواج کنه، جوونا باید بیان به جنگن. وقتی یک کشیشی پیدا میشه که ایشون مخفیانه بین اینا ازدواج برقرار میکنه، بعدم ارتش روم میاد این کشیش رو میزنه میکشه. حالا یک کشیش یا آدم مذهبی برای دفاع از خانواده یک کاری کرده، الان تبدیلش کردن اینجا به جشن دختربازی و بیناموسی، یک کسی با زن شوهر دار، یک مردی که زن داره با یکی دیگه یا دوست دختر پسر رو اینها تبدیلش کردن. خب اصلا این جشن یک معنای دیگه ای داشت ولنتاین. خب اولا ریشه هاش معلوم نیست چون چیزای مختلفی گفتن، اما یکی از نقلاش اینه که ولنتاین یک کشیشیه که به دست ارتش روم کشته شده چون روم در جنگیدن با ایرانی ها سرباز کم آورده، اینجوری که حالا آدمی که رفته ازدواج را مینداخته مثلا بعد حکومت روم ارتش امپراتوری روم کشتش در راه دفاع از تشکیل خانواده مشروع و ازدواج، ولی الان بهانه شده برای دختربازی و از این قبیل. معنی همه چی رو عوض میکنم. حالا این اساطیر ایران قبل از اسلام اجمالا بدانیم که اون بخش هایش که نگاه های الهی و تربیتی بوده تو همین اساطیر ایران باستان در همین آیین زرتشت و قبل از او و حتی در میترائیزم، در هندویزم، در اینا چه رسد به مسیحیت و یهود و اینها وجود داره، اما همه اینا آمیخته با یه سری خرافات و شرک و جهل و چیزای عجیب غریبی. وقتی که میگن ایران پیش از اسلام فرهنگش، دینش، اساطیر ایران چی بوده، بدانیم چی بوده، بعد حالا هر کی میخواد دفاع کنه، هر کی میخواد حمله کنه، اشکال کنه و نقد کنه، درست اینا رو از هم تفکیک بکنه. اولا بخش مهمی از اونچه که به نام ایران قبل از اسلام مطرحن، اینا جزء اساطیرن، اسطوره و افسانه ان و حتی جزء تاریخ هم نیستن، در دوران پیشاتاریخ در واقع که هیچ سند تاریخی برای اثبات اصلش نیست، چه رسد به جزئیات و توضیحش. اصلا اسطوره یا اساطیر رو چگونه معنا میکنن؟ میگن اساطیر فرهنگ و نحوه تفکر، طرز فکر مردم در دورانهای کهن و دورانهایی که حتی جوامعی که نگاه‌های توحیدی نداشتن و گرفتار شرک و خرافه بودن، اینو میگن اساطیر. دورانهای پیش تاریخی و سخنگوی بازمانده‌هایی که از زیر خروارها خاک بیرون بیاد و با یک سری حدس و گمان و تخیل و اینا این پازل تکمیل بشه به اصطلاح. در واقع اساطیر نماینده نوع و فرهنگ زندگی یک جامعه بودند با روی کرد و گرایش و یا برچسب دینی یا حتی غیر دینی. اینه لذا حتی قرآن کریم می فرماد وقتی انبیا می آمدن با مردم از یک معنویت توحیدی، یعنی معنویت در کنار عقلانیت و عدالت سخن می گفتن خدایان توهمه و نگاهاتون عقلانی و توحیدی باشه به خدا، اینا می گفتن این هو الا اساطیر الاول. مگه این حرفا چه؟ اینا همون اساطیر الاولینه، اینا هم جزو همون اساطیره. شما اسطوره های خودتون رو میگید، ما هم اسطوره های خودمون رو داشتیم دیگه. ما همون چیزی که آبا انا پدران و اجداد ما میگفتن، ما همونا رو قبول داریم. اون قصه همون قصه همون اسطوره ها رو ما قبول داریم. اینا اسطوره های خودتونه، به انبیا اینو میگفتن در شرق و غرب هر جا که انبیا میرفتن سراغشون. اما اون چیزی که ما در ایران پیش از اسلام از دوره‌های ابتدایی تا دوره ساسانی، از هخامنشی و قبل از او تا دوره ساسانی و قبل از اسلام داریم، یه سری اساطیر هندو ایرانی و هندو اروپایی است و مطالبی راجع به آفرینش داره و راجع به اون چه پس از اون اتفاق افتاده و اون چه حتی در آخر الزمان خواهد افتاد، که در همه اینا یه رگه هایی از حقیقت هست که به وضوح تحریف شده. در اسطوره های هندو ایرانی و هندو اروپایی که حالا میگم چرا این دوتاست، کل آفرینش رو و حیات بشر رو تقسیم، حیات رو، هستی رو تقسیم میکنن به 12,000 سال. میگن 4 دوره 3,000 ساله هست. 3,000 سال اولم دو تکه داره، یک بخش قلمرو اورمزدی است، قلمرو نوره، یه بخشش قلمرو اهریمنی و سیاه. در بخش اورمزدی امشاسپندان و ایزدان هستند که حالا مثلا ارباب انواع، خدایان، فرشته ها از این قبیل. در قلمرو اهریمنی دیوها هستند، دیوها در 3000 سال دوم پیشنمونه های دنیوی و گیتیی به اصطلاح پیدا میشه. در 3000 سال سوم اینا اساطیر و فرهنگ ایران قبل از اسلامه. در 3000 سال سوم اهریمن حمله میکنه و وضعیت اون پیشنمونه ها اولین زوج آدم، اولین زن و مرد و بعد هم فرمان روایانی که از نسل اینها هستند و رویدادهایی که پیش میاد، بعد میرسیم به سلسله های پیشدادیان و کیانیان تا بعد میرسه دیگه وارد تاریخ ایران میشه در دوره بعد از این اساطیر. خب حالا اسطوره هم که میدونید معنیش چیه دیگه، در واقع در حوزه فلسفه دین و جامعه شناسی دین و فرهنگ شناسی فیلسوفان فرهنگ میگن اسطوره، عمدتاً میگن اسطوره واکنش انسان ناتوانه، ناتوانی انسانه در برابر درماندگی ها و ضعفش در برابر آرزوها و ترسش از حوادث. منشأش جهل و ترس و آرزوهای سرکوفته است و باعث میشه قدرت تخیل در انسانها فعال بشه و همینطور خدایانی رو خلق کنند، بعد شهریاران و بعد پهلوانان خدایان بشن پهلوانان زمینی، یا گاهی برعکس یک شخصیت تاریخی قهرمان متوسط معمولی تبدیل بشه به یک موجود اسطوره‌ای و یک قهرمان خیالی، همه ویژگی های خارق العاده و اعجاز آثار رو به اون نسبت بدن. وقت اینجوری در واقع قهرمان از صورت یک موجود عادی، یک بشر عادی خارج میشه و همزمان اسطوره یعنی احساسات آدم ها وقتی که مجسم میشه، این تجسم احساسات در واقع اسطوره است یا اسطوره سازی میکنه و به یک شکل ناخودآگاهی برای اینکه گرفتاری ها، نارضایی ها یا حتی اعتراضات رو یه طوری مهار کنه و تقلیل بده یا آرامشی بده، هر کسی یه داستانی، افسانه ای، اسطوره ای رو قبول میکنه و تکرار اینا کم کم تبدیل میشه به آیین‌های دینی مذهبی. کم کم اینا فکر میکنن اینا واقعی هن. اسطوره منشأش جهل بشره، چون از علت واقعی حوادث بی اطلاعه، با تخیل براش علت میتراشه انگیزه ها، که اینا همه خرافاتی هن که ساخته میشن و کم کم تخیل رو پیوند میدن به با واقعیت هایی و در واقع تحمیل میشه به واقعیاتی. اصل این حرف درست است در مورد شرک و خرافه بشر هزاران سال گرفتارش هست، همچنان هم گرفتاره. اما اینکه در مورد هر چه محسوس نیست بلکه قلمرو معقولات و مشهودات رو که قابل برهان فلسفی و کشف عرفانی است و هر اطلاع و آگاهی فراحسی و فرامادی را از نوع اساطیر بدانیم، این برایش هیچ دلیلی، هیچ استدلال فلسفی علمی وجود نداره و نشده. این اشکال درسته. بخشی از عقاید بشر همین اساطیر و شرک و خرافات محصول جهل و ترس و عجز و ضعف بشر هست، محصول توهم اوست. اما اینکه هرچه مادی و محسوس نیست و هرچه را که ما علت مادیشو ندانیم پس این اساسا وجود نداره یا علتی نداره، این دیگه خلاف برهان عقلی است و به هیچ وجه قابل اثبات نیست و کسی هم چنین ادعایی نکرده. اما این اساطیر رو که همه جا هست، از این جهت مفیده که عقاید و فرهنگ مردمان یک جامعه ای رو به خصوص در دوره‌های باستانیش بتونیم اجمالاً بشناسیم. یعنی اگر اساطیر رو بتونیم درست بررسی بکنیم خیلی کمک میکنه به فهم تاریخ کهن. و لذا این اسطوره شناسی اگر نباشه، باستان شناسی ها خیلی وقتا گنگ و بیزبان میمانند. یعنی این اسطوره شناسی ها میتونه کمک کنه که نهادها و تمدن های ابتدایی و اینکه چه نوع ارتباطاتی اقوام با هم داشتن، چه نگاهی به دین و معنویت داشتن، اینا کمک میکنه یه بخش هایی در باستان شناسی ها که مبهمه یک کمی روشن تر بشه. و الا ما در نه باستان شناسی نه در اسطوره شناسی هیچ تقریبا کشف قطعی نداریم که به طور قطع بگیم حتما این بوده و چنین بوده و در اون زمان بوده و اون مکان و این علتش بوده، اون ماهیتش بوده. نه، اینا یه مقداری یافته‌هاییش در حد اعتبار اون یافته‌ها میشود مثلا گاهی حدس و تحلیل‌هایی کرد. البته به همین اندازه هم چیزهای مهمی از گذشته اجمالاً به دست میاد. اما وقتی یک فلسفه مادی هم میاد پشت این اسطوره شناسی و باستان شناسی تحمیل میشه یک نگاه مادی، اون وقت فرقی بین توحید و شرک، فرقی بین حقیقت و خرافه دیگه قائل نیستن. اینجاش
مشکل داره. نکته دیگه اینه که اساطیر قبل و بعد عید نوروز و تحویل سال، اغلب کسایی که حرفا رو میزنن ایران باستان اینا، اصلا این اسطوره ها هم نخوندن نه بلدن نه میفهمن چیه اینا، همچنین یک کلیات مبهمی است. اون چیزی که به نام اسطوره های ایرانی قبل از اسلام مطرحه، اینا اولا یک دست نیست و نبوده و منابع مختلفی داره. بخشی از اینا منابع هندی داره، چون ریشه های ایران، فرهنگ ایران و هند یکی بوده. یعنی این تعبیر هند و ایرانی که میگن از اینجاست، یعنی یک فرهنگ مشترکی است. چون خب طبق اون چه که در تاریخ به عنوان نظریه قوی تر، نه قطعی، یک نظریه که حالا دلایل بیشتری براش پیدا کردن، اجمالا بهش معتقدن خیلیا، اینه که آریایی ها از خارج از این منطقه، خارج از ایران آمدن. طبق بعضی نقل های تاریخی اینها از این سیبری و روسیه شمال ایران، از شمال آمدند آریایی ها، اصلشون مال اونجاست. اینا آمدند به ایران و سرزمین ایران رو از ساکنان اصلیش که اینجا بودن با زور و جنگ و اینا گرفتن. بعد بخشی از اینها رفتن به هند و بخشی هم رفتن به سمت غرب و به سمت اروپا. حالا این تعبیر هند و ایرانی و هند و اروپایی که گفته میشه روشن باشه. پس آریایی ها طبق این نقل از خارج از ایران، از شمال، از منطقه سیبری و روسیه، اهل اونجا بودن، آمدن ایران رو گرفتن، ساکنان اولیش رو زدن، از بین بردن یا به بردگی گرفتن. بعد یه عدهشون رفتن هند، یه عده هم بعدها رفتن به غرب و به اروپا. طبق حالا این نقل که عرض کردم، چیز مشخصی هم قطعا به طور قطعی نداره. بخشی از اساطیر ایران ریشش هندیست، یعنی بخشی از اون چی که الان به عنوان فرهنگ ایران قبل از اسلام میشناسیم، ایران اساطیری قبل از هخامنشی و بعد از اون، یه بخشیش از فرهنگ هندی است. یکیش وداها هستن که قدیمی ترین آثار هندی هستن به زبان سانسکریت، که خود این چهار بخش داشت. یکی وداها که قدیمی ترینشن، چهار بخش داره. یکی ریگ ودا که باز این قدیمی ترین بخش ودا هست، هم ردیف با بخشهایی از اوستا، اون گاتها یا گاهان که حدود شاید بیش از 1000 سروده که اینها نسل به نسل شفاهی نقل می شده، بعدن قرنها بعد اینها مکتوب شده، و نیایش خدایان کهن آریایی است که اینها جزء منابع فرهنگ هند هم هست. در آیین هندویزم بود و در بخشای از اوستا هم هست. یه سری از اساطیر ایران مال اینجاست، یعنی ریشه های ودایی داره. یا مثلا یاجور ودا که دعاهایی است که ادامه دعاهای ریگ وداست که اینا به شکل نثر، یا ساما ودا که اینا هم سرودهایی است که وقتی هندی ها و ایرانی ها قربانی میکردن و دعا میکردن این سرودها رو میخوندن. اثر و ودا هست که یه سری سحر و جادو و ایناست، مربوط به دورهای هند باستان که به خاطر بعضی از دردها، ترسها، گرفتاریها و بعضی بیماریها از این جادوها و اوراد استفاده میکردن. یه بخشش هم همون طب قدیم بوده دیگر که از هند بود و در ایران و اینها. منبع دیگری که اساطیر ایرانی بخشش از اوناست، از اوپانیشادها بوده که اینها بخشهای جدیدتر ودا هستن، ودایی هستن. اینا هم دعا بودن برای خدایان. مهابهاراتا که اینا مربوط به خداهای خدایان جوانترن، یعنی دورهای متأخرتر بوده برای دعا پیش خدایان. یه سری اینا منابع هندیه اساطیر ایرانه. یه بخشش هم منابع اوستایی هست که جزء زبانهای باستانی بوده. اینا مدت‌ها نقش شده، ظاهراً حد می‌زنن در دوره ساسانی کم کم که خط پهلوی شده، موبدان زرتشتی دور هم جمع شدن و با اون خط اینا کم کم مکتوب شده. اوستای ساسانی بیش از 20 کتاب بوده، مدت‌ها سینه به سینه نقل می‌شده و بعد مکتوب شده. و این اوستایی که مونده بخش کوچکی از اون اوستای دوره ساسانی است، یعنی شاید حدود 1/4 اون اوستا. میگن اون اوستای اصلی حداقل 4 برابر این اوستا بوده و خودش 5 کتاب داشته. یه بخشش سرودهای دینی و دعاها بوده که باستانی ترین، قدیمی ترین بخش اوستا اینا بوده، همون گاتها یا گاخه ها، که ادعا شده اینها سرودهای و دعاهای خود جناب زرتشت بوده. یه بخشی هم سرودهایی بوده خطاب به خدایان باستانی، یه بخشی هم راجع به اساطیر زرتشتی که به مسئله سبک زندگی اونها بی ارتباط نبوده، سبک زندگی اون دوران و اونها. یک بخشی هم از منابع اساطیر ایران که مربوط به ایران قبل از اسلام، خلاصه ای از اوستای ساسانی که دعاها و اوراد باستانی درش هست. پس اساطیر ایران یک بخشش منابع هندیه، مشترک با هندویزمه. یه بخشش منابع اوستایی است، یه بخش دیگرش منابع مانوی است، از آیین مانی، نوشته های مانی و پیروانش. اینها اسطوره هایی که مربوط بوده به سه، در اسطوره هایی که آمده راجع به سه دوره آفرینش از نظر مانی و مانوی ها، اینم وارد دیدگاه های ایران پیش از اسلام بوده. قدیمی ترین اثری که مربوط به آیین مانوی است، گفته شده که در قرن مثلا سوم چهارم میلادی اینها نوشته شده، ولی جدیدتریناش، دیرتریناش قرن هفتم هشتم میلادی، یعنی قرنها بعد اینا نوشته شده به نام مانی و مانوی، که اونم یه سری از اسطوره ها ایست که اینا همچنان در جز اساطیر ایران باستان قبل از اسلام مونده. منبع دیگه هم گفتن من منابع پهلوی است. خب اینا همه در کتاب ها هست، دوستان میتونن ببینن، منتها چون نمیرید ببینید، من یک خلاصه ای از اونها رو خدمتتون عرض میکنم. در منابع پهلویه که اینا مربوط به بعد از اسلام هست، اغلبشون در قرن مثلا سوم هجری در ایران اسلامی، ایران مسلمان اینا نوشته شده. سنت هاش، ریشه هاش مربوط بوده به دوره ساسانی و ایران قبل از اسلام، اما تدوینش در ایران پس از اسلام قرن سوم اتفاق افتاده. منابع پهلوی دینکرد بوده که خیلی از این اسطوره ها در او بود، یه بخشی آغاز آفرینش رو داره توضیح میده. از دوره پیشدادیان تا دوره تازیان تاریخ اسلام هست. بخشش راجع به جغرافیاهای اساطیری است، یعنی از نقاطی نام میبره که اصلا در هیچ جای تاریخ ثبت نشده، خودش جغرافیای اساطیری است که هم روایت ایرانی از اونها هست، هم روایت هندی. و یه بخشی راجع به آفرینش، راجع به ظهور زرتشت، و یه بخشی هم راجع به پایان تاریخ و رستاخیز و پایان جهان. یه سری هم روایات پهلوی است که آداب و رسوم دینی است، یا گزارش راجع به آسمان‌ها و راجع به شخصیت‌های اساطیری، راجع به جمشید، راجع به مشیه و مشیانه که قابل تطبیق بر آدم و حوا هست و از این قبیل. به هر صورت منابعی از این قبیل از کارنامه اردشیر بابکان و بعضی ترجمه های اوستا به زبان پهلوی، اینا هم یک دسته هستن. یک دسته دیگه از اساطیر ایران قبل از اسلام منابع عربی فارسی بعد از اسلامه، که اینها در واقع تاریخ های هست راجع به ایران قبل از اسلام، که اما این آثار و تاریخ ها بعد از اسلام نوشته شده، توسط ایرانیان عمدتا مسلمان نوشته شده. منابع عربی و فارسی تاریخ هایی که موضوعش ایران پیش از اسلام بوده، ولی اینا به زبان فارسی و عربی نوشته شده. مثلا اینا از اون منابعی مثل خدای‌نامه و روایت های کتبی و شفاهی که بعدها شاهنامه هم بر اساس همون خدای‌نامه ها نوشته شد. یه سری روایت ها و سنت های باستانی است. و حالا مثلا تاریخ طبری، تاریخ یعقوبی، تاریخ بلعمی، تاریخ مسعودی، تاریخ حمزه اصفهانی، سنی ملوک الارض و الانبیا که تاریخ شاهان و انبیا رو میگه، تاریخ یعقوبی و همینطور شاهنامه کهن به اصطلاح، و یا تاریخی که ثعلبی نوشته و از این قبیل. شاهنامه که یک منبع مهم برای اساطیر و حماسه های ایرانی پیش از اسلامه، در واقع فارسی شده بخشی از این خدای‌نامه هاست دیگه، یعنی روایت هایی که شفاهی سینه به سینه بوده، اینا رو فردوسی در شاهنامه نقل میکنه و روایت های مختلفی رو خودش با هم ترکیب و تلفیق کرده. لذا یه شخصیت هایی در شاهنامه فردوسی هست که در منابع اساطیر ایران قبل از اسلام اینا نیست، و نه در اوستا هست، نه در منابع پهلوی، نه در منابع هندی است. اینا رو دیگه فردوسی خودش به عنوان یک هنرمند، شاعر و خلاق، اینها رو خودش دیگه ابداع کرده برای که محالت هنری و داستانی حفظ بشه. یه بخشش هم ایناست که تو اساطیر نبوده ولی مثلا در شاهنامه هست. یه چیزایی هم که در تاریخ کسانی گفتن بوده اصلا در شاهنامه نیست. مثلا شما اصلا اسمی از کوروش در شاهنامه نمیبینید. شاهنامه اسم کوروش اصلا درش نیست، ولی لذا بعضیا تردید کردن اصلا اصل وجود کوروش رو، لااقل با این عظمتی که ازش یاد میشه. مورخان دو گروه هم دیگه، بعضی میگن کوروش اساسا یه ساخته تاریخی است، بعضی میگن کوروشی بوده، کوروشکی بوده، اما این نبوده، بزرگش کردن بیش از اندازه. بعضی میگن نه واقعا بوده، و اونایی که میگن بوده، ادعی میگن یک شاه ایران مثل امپراتور روم اینا امپریالیست بودن، سرزمین‌های دیگران رو اشغال میکردند و اینها. بعضی هم معتقدن که نه، این کوروش یک حاکم دینی الهی بوده و حتی بعضی مثل مرحوم علامه طباطبایی و دیگرانی میگن که اصلا کوروش همون ذوالقرنینه که قرآن کریم خیلی با احترام ازش یاد کرده و یک انسان الهی، یک حکومت الهی دینی، شاید نخستین و بزرگترین حکومت دینی در جهان بوده طبق این تاریخ ها. که حالا راجع به کوروش بنابراین جنبندی قطعی وجود نداره، از انکار اصلش هست و استناد به این که چرا تو شاهنامه اسم کوروش و چی و چی اصلا نیامده، اینا چطور میشه یه همچین شاهانی به این بزرگی بودن و اسمشون نیاد، و استدلال های دیگری راجع به این جایی که به نام قبر کوروش، مثلا مزار کوروش میگن، که هیچ سند تاریخی نداره و اصلا اینطور اینجا نبوده، اینطور نبوده، و همینطور چیزایی که ساختگی که ایدئولوژیست های یهودی و ماسونی و انگلیسی زمان شاه اینا رو ساختن، دروغ هایی گفتن برای که یه ایدئولوژی قلابی برای رژیمی که بهره ای از حتی غیرت ایرانی، حتی عظمت هخامنشی هم نداشت، بلکه نوکر آمریکا و انگلیس و اینا بود، یک وجهه پوشالی براش درست کنن، از او علیه اسلام استفاده کنن. اما وقتی که میخوای حالا ایران هخامنشی باشه، خب ایران هخامنشی که امپراتوری روم رو شکست میداد، خشایارشا که رفت یونان رو گرفت، تا آتن رفت، خب شما چه جور ورثه او هستید که از اول انگلیسا و اربابای خارجی شما رو آوردن، تا آخر هم نوکر اینا بودید، خودشون می آوردن تون، خودشون براتون می داشتن، شما چه ربطی دارید به کوروش و داریوش و اینا؟ اونا حداقل هم هخامنشی هم ساسانیان وقتی با روم و یونان و غرب می جنگیدن، اینا همیشه با اونا درگیر بودن، گاهی پیروز می شدن و تسلیم دشمن نوکر اونا نمی شدن. شما چطور که نوکر غربید؟ کاش که یک صدوم داریوش و کوروش و یک صدوم شاهان ساسانی بودید لااقل. حالا اجمالا میخوام عرض کنم که این اختلاف نظرم هست راجع به مسئله کوروش و چه و چه، در چند بعد اختلافه. اجمالا در شاهنامه عرض کردیم یه چیزایی هست که تو اساطیر و این منابع اساطیری نیست، در اوستا و منابع پهلوی نیست، یه چیزایی که باز بعضی ادعا کردن در تاریخ هست در مثلا شاهنامه نیست، ولی اجمالا یک روایت‌های ملی ایرانی در اواخر ساسانی وجود داره که اینا هی تغییرم می‌کرده و مثلا هر قرنی به قرن جا به جا یه چیزایی بر این اساطیر و این داستانها یا تاریخها کم و زیاد می شده تا رسیده به اون چی که تو شاهنامه مونده هزار سال پیش، که دیگه این دست ما مونده تا الان. متون فارسی زرتشتی هم منبع بعضی از این اساطیره که اینا رو زرتشتیان پس از اسلام، یعنی وقتی که ایران مسلمان شده، زرتشتیایی که تو ایران مسلمان بودن، اینا رو به فارسی پس از اسلام هم نوشتن، بخشش هم مال اوناست که بعضی از آیین‌های ایران باستان رو بعد از اسلام نوشتن که اینا این بوده. مثلا یه بخشیش هم از منابع، خب این نگاره ها و مجسمه ها و این آثار باستانی، سکه ها، مهرها، دیوارها، ظرف هایی که مونده از دوره ساسانی و اشکانی و خب انواع خدایان و انواع قهرمانان اساطیری درش هست، اونا هم بخشی از این اساطیر رو ساخته. یه بخشیش هم مورخین غیر ایرانی، مثلا مورخین اروپایی، چه یونان باستانی مثل هرودوت و اینا که خب دشمن ایران بودن و تاریخ نوشتن، که بخشایش هم مربوط به اروپاییان مستشرقین غربی، اروپایی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، آمریکایی، روسی، اینا در قرن گذشته نوشتن، به خصوص از وقتی که بر ایران دیگه مسلط شدن و ایران رو گرفتن. خب حالا اون خدای نامه که روایات هم اساطیری هم تاریخی مربوط به دوره ساسانی است، منابع کتبی و شفاهی اون دوران که در اختیارشون بوده، چیزایی هم اضافه شد، اما اصل اون خدای نامه که به زبان پهلوی بوده نمونده، حتی ترجمه های اولیش هم نمونده، یه چیزایی مونده که به ما میگن نقل شده که اینا مثلا ترجمه اون خدای نامه هاست. ما حالا مدرکی سندی هم نداریم که اینا رو بتونیم رد یا تایید بکنیم. یه سری منابع دیگه هم هست، منابع سریانی، منابع ارمنی، که بعضی از اینا هم وارد اساطیر ایرانی شده و اینا هم ارتباط داره با این اساطیر، حالا یا از ایران رفته اونجا یا از اونجا آمده. وقتی بررسی میکنیم این اساطیر رو که عمدتاً مربوط به اون چیزیه که ادعا میشود یک مهاجرت بزرگ تاریخی آریایی ها بوده است از آسیای میانه از منطقه شمال ایران آمدن و بعد این آریایی‌ها رو که بهشون هند اروپایی میگن پخش شدن، یه عده‌ای از قفقاز رفتن به سمت اروپا، یه عده‌ای آمدن بخشای وسیعی از آسیا رو گرفتن، اشغال کردن و مستقر شدن که اینا هندو ایرانی هستند. خود اینا دو گروه شدن، یه عده رفتن هند، یه عده تو ایران، فلات ایران به اصطلاح که بعدا به نام ایران نامیده شد، اینجا موندگار شدن. ولی به خصوص حالا اون آریایی که رفتن اروپا رابطهشون با اینا کم شد و قطع شد، اما در ایران و هند فرهنگ مشترک خیلی زیاد داشتن، هم به لحاظ مشترکات نژادی هم فرهنگی. هر دوشون هم ساکنان اصلی و اولیه ایران و هند رو زدن نابود کردن یا به بردگی گرفتن. در هند به اونا میگن نجس ها، نجس، که هنوزم نسلای اونا هستن و خیلی هزاران سال به اینا همچنان اینها ستم کردن و اذیت کردن و اینا رو آدم حساب نمی‌کردن هیچ وقت. در ایران هم این کاست های طبقاتی شبیه هند در ایران باستان هم ما داریم و بوده، و به خصوص تا زمان اسلام که این فرهنگ طبقاتی رو در هم میشکنه، گرچه بعد در زمان بنی امیه و شاهان بعدی دوباره به شکل دیگری بازسازی شد، اما تا اون زمان علنا و رسما بوده. مثل هند اینجا هم کاست های طبقاتی ایرانی بوده. این هایی که آمدن ایران و اونا که رفتن هند، ایرانی ها و هندی ها خیلی مشترکات نژادی و فرهنگی دارن، اساطیر مشترک هم زیاد دارن، یعنی زبان مشترک، اسطوره های مشترک، آیین های مشترک داشتن. حالا بعدها دیگه اینجا اسمش ایران نامیدن با این عنوان. حالا من بعضی از این خدایان مشترک ایران و هند رو عرض بکنم، که وقتی بعضی اسمایی که تحت عنوان آیین های ایرانی پیش از اسلام مطرح شد بدونید ریشه هاش کجا بود. خدایان هند و ایرانی که خب انواع خدایان داشتند و شرک بود و خرافات و اینها، سه جامعه طبقاتی بود در ایران و هند، سه طبقه بودن. در هند و اروپایی ها هم، اروپایی های آریایی هم که رفتن اروپا، اونجا هم این وضعیت هست، یعنی هم سه طبقه هست، هم خیلی دوران ها سه خدای اصلی هست که بعدها همین تثلیث، این سه خدایی که بین بت‌پرستان عرب در حجاز بود، بین ایرانیان آریایی های ایران و هند بود، نوع دیگری از این تثلیث در اروپا اساطیر یونانی و رومی وارد شد از میترائیزم و بعضی دیگه، همین بعدن وارد مسیحیت شد و اون خدایان سه خدای بزرگ تبدیل شد به سه خدای مسیح. ریشه های بسیاری از اینا بدونیم از کجاست. سه طبقه در خدایان هند و ایرانی مربوط بودن به سه طبقه اصلی: حاکمان و روحانیون، دربار و روحانیون زرتشتی، دوم فرماندهان نظامی، قدرت، زور، سوم هم طبقات پایین، کشاورز و پیشه‌ور و کارگران یدی، دستورزان و از این قبیل. اینا در خدایان هند و ایرانی، این سه طبقه و این سه تیپ خدایان در خدایان ایرانی با یک تفاوت مختصری وجود داره. خدایان دوران ودایی هند سه گروه هن. یه دست خدایان، خدایان اون طبقه اول هن. یعنی دربار و روحانیون ایرانی بودن. اینا خدایان مربوط به اینا هن. آسوره ها، آسوره ها که در رأس این خدایان ورونا هست، خدای بزرگی است که اول خدای آسمان، خدای گنبد آسمان بوده و معادل این ورونا در هند، در ایران بهش میگفتن اورمزد. اورمزد در ایرانه و همطور که او آفریده ها و دستیارانی داره به نام آدیته ها، اینم همینطور در ایران امشاسپندان هستند. حالا آیا این امشاسپندان ایرانی همین فرشتگان هستند و زبان که حالا فیلسوفان میگن عقول مثلا، اینها یا رب النوع و ارباب انواع که میگن اونا همین فرشته های هستند، اینم به اصطلاح زبان هندو ایرانی های باستان بوده در مورد فرشته ها. اگر این بوده اصل قضیه درست میتونه باشه که بعد باز با یک سری تحریف ها و خرافاتی مخلوط شده. وقت این خدا باز یک دستیاری داشته به نام میتره یا میترا، که این آیین میترائیزم در واقع از اینجا با ریشه های هندی و ایران، هندو ایرانی شروع میشه. میتره یا میترا به مفهوم عشق و خدای عشق، و وقت ترکیبی بین میترا و ورونا میشه ترکیب قدرت و روحانیت. دقت میکنید؟ اینا بخشی از خدایان اون طبقه اول و حکومتن که پیمان همکاری بین روحانیون آیین‌های قبل از اسلام با قدرت و شاهان هست. یه همکاری دیگه هم این خدا داره، این خدایان دارن تو این به اصطلاح خدایان لیگ دسته یک هستن اینا. خدای دیگری هست که به اینا کمک میکنه به نام رتا، که این رتا خدای نظم هست به اصطلاح. در ایران بهش میگفتن اردیبهشت، شخصیت اردیبهشت که یکی از امشاسپندان هست به اصطلاح. این رتا یا اردیبهشت همکار ورونا هست و یکی از دستیاران اون خداست. همکاران دیگری هم باز این گروه از خدایان هندو ایرانی دارن. یکیش مثلا اونیست که در هند بهش میگفتن آریامنه، در ایران بهش میگفتن آریامن. و اینا هر کدوم توضیحاتی داره البته که این نامگذاری ها چه وجهی داشته. این یک گروه خلاصه، این دسته خدایان دسته اول، لیگ اول. خدایان دسته دوم خدایان ارتشتار که در هند دعوه میگفتن، دعوه در ایران دیو که شد همین دیو، همین که هنوز هم میگن دیو. این دیو ها در واقع خدایان بودن، در رأسشون هم ایندرا بود، ایندرا یا ایندرا که خدای طوفان بود، خدای جنگ، خدای سیل، خدای کشتار و از این قبیل. گروه اول در هند آسورا میگفتن، در ایران اهورا، اهورا یا اهورا همون آسورا یا آسورای هندی بود. اول مزدا اینو میارن، اهورا مزدا یا اهورا مزدا یا آسورا. همینطور که میترا و ورونا به نام ورونه و میتره نامیده خونده میشه، این آسورا و اهورا هم، اهورا و آسورا، اهورا و آسورا هم خونده میشد. حالا به هر صورت اینا اهورا مزدا یا اهور مزدا، اور مزد، هرمزد، اینا انواع یک اسمن با تعابیر مختلف که در دورهای زمانی مختلفی گاهی این تعبیر این اسم غالب می شده، گاهی او گاهی او، ولی شکل نگارشیش همون اورمز و اهورا مزدا، آسورا مزدا. این هم پس روشن بشه اینا بخشی کدام دست از خدایان هستن و چه وظیفه و کارکردی داشتن. این خدایان ارتشتار یا این دیوها، ایندرا، 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 خدای جنگ، اینها پشتیبان آریاییان بودن. میگفتن خدای جنگ پشتیبان ما هستند و همراه جنگجوی ودایی. این خدای مهم دسته دوم از خدایان هندو ایرانی هستند که در ایران به نام دیو، دیو خونده می شدن. اینا در برابر اردیبهشت که امشاسپند هست قرار می گیرن طبق این افسانه های ایرانی. و خود این خدا هم، خدای خدایانی مثل ایندرا هم باز یه سری خدایانی هستن که به اینا کمک می کنن، دستیاران و همکارانی دارن. دسته سوم خدایان، خدایان دسته سه، خدایان مظاهر طبیعت هستن که در واقع مجرای یه نوع طبیعت پرستی میشد. خدایان هندی و ایرانی جلوه های مختلفی داشتن از طبیعت رو تجلی میبخشیدن. انواع و اقسام خدایان، خدای صبح یا سحر به نام اوشاس، خدای خدایانی که با خورشید ارتباط دارن که در هند به نام ویشنو و نمیدونم سوریا، ساویتا اینها نامیده میشدن، در ایران با اسمای شبیه این یا اسمای دیگری. خدای آتش آگنی بود، خدای دارو شفا، خدای نوشیدنی شفا بخش، یا خدای شراب در هند به نام هومه، در ایران به نام هومه، در هند به نام سومه نامیده میشد. یعنی ریشه های مشترک ایرانی هندی داره این تسلیس، این خدایان سگانه و سه دست خدایان. یعنی اصلا ریشه قدیمی آریایی داره، ریشه های قدیمی هندی داره، ولی در هندویزم هست این سه خدا و خدایان سگانه. و این شاید از طریق ایران و به همین آیین میترا و میترائیزم به هم به اروپا رفت، هم به بخشای دیگری از جهان منتشر شد و در قالب مسیحیت هم ادامه پیدا کرد. تسلیس اونجا نام‌های دیگری بود، اینجا شد خدای پدر، خدای پسر و روح القدس و از این قبیل. بنابراین این تسلیس ریشه هندو ایرانی و یک چنین شای اساطیری داره. در هند در دوران ودایی و دوران اولیه هندویزم همه خدایان ستایش و نیایش می شدن، برای همه خدایان قربانی می شد. اون خدایان دست اول اهوراها از اونا چیز می خواستن، از خدایان دسته دوم حتی دیوها از اونها حاجت می خواستن، ایرانی ها و آریایی ها. در یه دوره ای اهورا و دیو این دو تا دست خداها با هم دوستن، با هم آشتی هستن. بعد کم کم این دو تا گروه با هم درگیر میشن، این دو دست خدایان به جان هم میفتن. ولذا در اون سرودها و اساطیر بعدتر و متأخرتر آریایی و ایرانی هندی بین اهورا و دیو دعوه درگیری و جنگ را میفته، به خصوص از ورونا و ایندرا درگیر میشن. ایندرا خدای ارتشتار هست، از تبار دیوها و دعوه ها هست، و رتا از گروه اهوراها و اسوره هست، این همدست و همیار ورونا هست، این خدای مثلا سامان و نظمه. خب این دوتا با هم سازش ندارن طبیعتا، یعنی کم کم اختلاف میفته بینشون. اول همکاری میکردن، ائتلاف داشتن، بعد این دوتا دست خدا به جان هم میفتن و خدایان گروه دیوها موفق میشن قدرت خدایی خودشون رو حفظ کنن و دیوها برنده میشن، این خدایان گروه دیوها برنده میشن و خدایی منصب خداییشون رو حفظ میکنن. اما گروه اسوراها و اهوراها به اصطلاح تنزل داده میشن، اینا قبلا جزء خدایان بودن، بعد میشن در مرتبه ضد خدا قرار میگیرن، چون دیوها شدن خدا، این اهوراها میشن ضد خدا. وقت اهوراهای بزرگ مثل ورونا و میترا، اینها صفات اهورایی رو از دست میدن، اینا ملحق میشن به گروه خدایان دیوی، جزء دیوها میشن، یعنی جزء خدایان باقی میمانند، برای که خدا بمانند به دیوها ملحق میشن. بعد تو این وداهای متأخرتر که بعدتر درست شد، اهوراها همشون دیو میشن، یعنی یک موجودات نابکار و خدایان پلیدی میشن اصلا. خب این دیدگاه، این تفکرات تو سرزمین ایران، اهورا سرور بزرگ، این میشه لقب مزدا، آفریدگار بزرگ میشه اهورا مزدا. تو متنهای قدیمی تر ایرانی دو تا خدای دیگه هم هستن که به اونا هم اهورا گفته می شده. یکی میترا هست که همین میترائیزم از درون او بیرون میاد، و یکی هم یه خدای دیگه ایست که الان اسم ایشون رو فراموش کردم، و به اینا منتها اهورا مزدا نمیگن، ولی اینا هم اهورا هستن اما مزدا رو سرش نمیارن. این هم بخشی از اینا هست. وقتی دیوها یا دعوه ها به شکل خدایان بیگانه اول میشن، بعد میشن خدایان دشمن، و بعد میشن همین دیو، دیوی که الان میگی یک شخصیت منفیس به اصطلاح. لذا خدایان مهمی که در اون گروه دوم خدایان هندی بودن به نام دعوه ها یا دیوها، میشن همین دیوهای اساطیر ایرانی که اینا در برابر اون خدایان اصلی هستن و در نقطه مقابل امشاسپندان. حالا ببینید این اصل مسئله، این هم ممکنه یه حقایق درستی بوده باشه به عنوان مثلا فرشتگان و شیاطین، امشاسپندان و دیوها. اصل این مسئله که نیروهایی الهام بخش و یا وسوسه‌گر برای خوبی و بدی، عدل و ظلم، حق و باطل وجود دارن و اینها رو نباید بگذاریم در قلمرو و حیات انسان، درون انسان، بیرون در جامعه، در طبیعت، نگذاریم دیوها بر امشاسپندان پیروز بشن و ما جزء سربازان اهورامزدا باشیم، نه جزء اون طرف. اصل این حرف یا حرف درست دینی است و اینکه هستی بیطرف نیست، شما هم نباید خونسا و بیطرف باشید، خوبی و بدی معنا داره، به جبهه بدی ملحق نشید. اصل این حرف حرفای درست نیست. اما دیگه در طول تاریخ اونچه که از انبیاء قدیم شنیدن، از انبیاء و رسولان الهی شنیدن، هندی ها، ایرانی ها و دیگران، آریایی ها و غیر اونها، کم کم با انواع شرک و خرافات و افسانه ها و اساطیر مخلوط شد. ناهید، میترا، اهورا و و و اناهیتا، اینا همه سمبل یک مفاهیمی هستن. زروان که بعد آیین زروانیان مطرح میشه، اینا همه میتونه ریشه های اولیه درستی داشته باشه که به تدریج آلوده و منحرف شد با شرک و خرافه و چیزای عجیب غریب و خلاف عقل و پر از تناقض پیش آمد. از جمله اینکه خدایان فرزند دارن، پدر دارن، متولد میشن، خدایان ازدواج میکنن. شاید این سوره توحید رو که هر روز در نماز ما میخوانیم و باید بخوانیم که لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، مگر یعنی چی؟ مگر کسی ادعا داره که ادعا داشته خدا بچه میزاد، یا خدا مثلا مادر داره، پدر داره، یا کسی همسط و همردیف خداست؟ بله، نه تنها بوده، یعنی همه جهان به چنین عقایدی گرفتار شده بودن و انبیا با این شرک و خرافات مبارزه کردن، بلکه در همین دورانی که الان ما و شما هستیم نزدیک 2-3 میلیارد انسان به اشکال مختلف هنوز به همین حرفا اعتقاد دارن. همین الان شما برید هند، برید شرق آسیا، برید در بعضی مناطق آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین، آمریکای شمالی و اروپا، شکل‌های مختلفی از این وجود داره. حتی مسیحیت که آخرین دین الهی قبل از اسلام بوده و جدیدترین دین، جوانترین دین قبل از اسلام بوده، شما می‌بینید باز نگاه به خدا، بهشت، جهنم، خوبی، بدی، خدایان، تسلیس، اینها، فدیه، شراب مقدس، اینها همه بسیاری از همین آیین‌هایی است که از این اساطیر قدیمی وارد مسیحیت شد. همین الان هم یعنی جلوی مجسمه حضرت مسیح و حضرت مریم به عنوان خدا، پسر خدا، مادر خدا بحث میکنه. و در ایران و هند، آریایی‌ها، شرق، غرب، عرب‌ها، عرب قبل از اسلام، اینا همه قائل بودن به همین که این خدایانن، این خدا با اون خدا ازدواج کرده، این خدایان بچه اون خدایان، اون بابای اینه و اینا همه همردیف خدا هستن. اصلا خدا قرار سپرده به اینا و رفته. وقت جن و شیطان و فرشته و اینا رو هم قاطی میکنن با هم، با ارباب انواع فلسفه و اینا همه مجموعاً. همین الانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم، هنوز چند میلیارد از بشریت به یه شکلهایی همچنان به این اساطیر معتقدن و گاهی خودشون هم نمیدونن که اینا چیه ریشه هاش. یکیش همین بحث سنویته که اساطیر ایران هستی رو دو قطبیش کردن. در تاریخ 12,000 ساله‌ای که اساطیر ایران میشمارن برای تاریخ بشر، این هست دیگه. یعنی میگه آفرینش 12,000 ساله، این سنت دوره ساسانی و نوشته های مربوط به اون دوره است. در اوستا صریح این تعبیر ظاهرا نیست. حالا تا جایی که ما بررسی کردم و پرسیدم، صریح این تقسیم که 12,000 سال با این تقسیم میشه اینجوری ظاهرا نیست. اما اگر اینو بدانیم، بعضی از این مفاهیم اساطیری قبلی رو، وقت فهم متون تاریخی و حتی فهم خود اوستا از جهاتی منظمتر و راحتتر میشه. مثلا طبق این اساطیر در ایران باستان معتقد بودن تاریخ هستی 12,000 ساله، 4-3,000 ساله، تو دوره اول دوره مینوی بوده و دوره معنوی و غیرمادی بوده، دوره های بعد مینوی و گیتیی شده که مینوی یعنی غیرمادی، گیتی یعنی مادی و جسمانی و محسوس. خب خود اصل این حرف باز میتونه درست باشه که شاید اشاره بوده به اون قضیه خلق آدم و حوا در بهشت اولیه که مادی و طبیعی به این شکل نبوده و مسئله خلیفت اللهی و نسبتش با عالم غیب و عالم بالا، بعد مسئله شیطان و اینها پیش میاد، بعد مسئله هبوط پیش میاد به عالم ماده و طبیعت که در واقع میشه گفت همین هستی دو بعدی میشه، مینوی و گیتیی، مادی جسمانی و معنوی. ولی قبلش فقط مینوی بوده مثلا در بهشت ما قبل دنیا. اصل این مسئله میتونه یک مسئله درستی باشه و قابل فهم عقلی هست، اما بعد دیگه چیزهایی که مخلوط میشه. حالا کار ندارم که بعدن حتی همین اساطیر هم حتی دیگه نه اسطوره است، نه شرک، نه توحیده، تبدیل شده به بازیچه. مثلا ناهید، خب آناهید، آناهیتا، ناهید، اپامنپات و تعابیر مختلف که اینا فرقش با هم چیه، نسبتش با هم چیه، در هند به چه معنا بوده، اینجا به چه معنا شده و از این قبیل. خب اینا خیلی مباحثی داره که اونی که الان این کلمات به کار می‌رفتن اون معنا نیست. وقت در اساطیر ایران میگفتن که 3000 سال اول جهان مینوی بوده، نه مکان بوده، نه زمان بوده، ماده نبود، حرکت نبود، دو هستی بود، اما دو جهان بود، یکی جهان اورمزد، جهان نور و حیات و آگاهی و زیبایی و تندرستی و شادی و سلامت و هرچی که خوبیست. دوم جهان بدی بود، مال اهریمن، که تاریک و زشت و مظهر نابودی، بدبو، بیماری، غم و هرچی که یه دنیای بد رو تو ذهن ما مجسم میکنه. توی نوشته های زرتشتی به اینا که اصل اینا چیه و چیست، اینا خیلی اشاره نشده. در این گات ها و گاهان که اون بخش قدیمی تر اوستا هست، بخشش مونده، اونجا از دو روح صحبت میشه که یکی سپند مینو و انگرمینو، یکی به اصطلاح روح مقدسه که تجلی اورمزده، اهورامزداست، یکی روح خرابکاره که تجلی اهریمنه. این دوتا دو غلو هن. یعنی اهورامزدا و اهریمن دوتا همزادن. اول دو غلو هن با هم میان، بعد این دوتا با هم درگیر میشن و اورمزد و اهریمن با هم درگیر میشن. بعدها در عقاید زروانی ها که مثلا میشه شاید دوره هخامنشی ها به بعد، در دوره زروانیان، اونا زروانی ها میگن که اصل این دوتا یعنی سپند مینو و انگره مینو، اینا هر دو در جهان قبل ماده بودن، در جهان پیش از ماده و حرکت و زمان و مکان بودن. در اونجا این دوتا اصلش یکی بوده، بعد خب با هم درگیر شده. زروان در این نوشته های پهلوی به نام خدای زمان نامیده میشه. زروان رو میگن خدایی است که در زمانی که هیچ چیز نیست نیایش میکنه تا پسری با ویژگی های خاص اورمزد داشته باشه که بعد او جهان رو بیافریند. در پایان هزار سال زروان شک میکنه که اصلا این همه دعا و نیایش من دارم میکنم، آیا این فایده داره و به نتیجه میرسه یا نه؟ وقت اینجاست که نطفه دو فرزند در شکم او، در بطن او بسته میشه و زروان خدایی است که صاحب دو فرزند میشه و این دو فرزند با هم دو غلو در آن واحد به هر دو آبستن میشود. وقت اورمزد نتیجه اون نیایش ها و صبر زروان و این خداست. اهریمن نتیجه این شکشه. این دو غلو، یکی نتیجه صبرشه، یکی نتیجه شکشه. وقت زروان پیمان میبنده که بین این دوتا بچهی که در شکم من هستن، اونی که اول به دنیا بیاد هر کدومش میخواد باشه، او خوبه یا بده، هر کدوم بیاد او فرمان روای جهان میکنم، جهان در اختیار او باشه. ببینید خدا و خدایان لم یلد و یولد و یکن لهو کفوان احد، اینا چه چیزایی بود. خب در آیین مسیحیت هم خدا خدای پدر، خدای پسر، یلد و یولد و لهو کفوان احد، هم سطح او هست. در تمام این آیین ها بوده. بعد از هزار سال زروان دعا کرده، هزار سال که خدایا یک بچه‌ای بده مثل اورمزد به من که این بعد بیاد بشر رو، جهان رو، اینا رو خلق بکنه. طول میکشه، دعاش مستجاب نمیشه، شک میکنه. حالا یه دو غلو در شکمش هست که این صاحب دو فرزند میشه، همزاد. منتها اورمزد محصول صبر و نیایش اوست، اهریمن محصول شکشه. بعد این دوتا بچه هنوز به دنیا نیامدن، این دوتا خدا میگه هر کدوم اول به دنیا بیاد از این دوتا دو غلو اون حاکم جهان میشود. وقت اهریمن میفهمه این نیت رو، میگه یه کاری کنم زودتر من به دنیا بیام. یعنی تو شکم اون خدای تاریکی متوجه میشه که اگر زودتر بیاد بیرون او حاکم میشه بر جهان، ولذا خلاصه نقشه میکشه و برنامه‌ریزی میکنه که اول به دنیا بیاد و اهریمن آلوده و بدبو ابتدا از زروان متولد میشه و به دنیا میاد از اون خدا، و اورمزد که پاک و خوشبو و اونها بود دیرتر به دنیا میاد. لذا زروان چون عهد بسته و نذر کرده، اهریمن رو برای بقیه اون 9000 سال که باقی مونده حاکم میکنه بر همه جا، با این اطمینان که آخرش بعد از اینکه دورانهای طولانی این اهریمن حکومت میکنه، یه جنگی خواهد شد بین این دو، اورمزد و اهریمن. در پایان جهان و پایان تاریخ اورمزد پیروز خواهد شد و دیگه خودش به تنهایی تا ابد حکومت خواهد کرد، و لذا کل آفرینش زروانی بعد از 12000 سال دیگه تمام میشه. خب ببینید همه اینا یه رگه هایی از عقاید درست درش هست. مسئله حاکمیت ظلم و جور بر بشر، مسئله این دوگانه بودن و دوراه بودن، هدیناه النجدین، ما بشر رو به هر دو سرزمین رو بهش نشون دادیم و انتخاب با شماست، این مسیر یا اون مسیر رو بریم، این به بهشت میرسه و اون به جهنم، وسوسه شیاطین، الهامات فرشتگان، و اینکه اینها ابزار کار فعل خداوند هستند، نه اینکه دستیار خدا، شریک خدا، اما وسیله و اسبابی هستند که خداوند از طریق اونها هستی رو بارور میکنه. ما در روایت داریم فرشتگانی وکیل بارانن، قطرات، تک تک قطرات باران، فرشتگان همه موجودات که تو این عالم هستن از طریق خود، به فرمان خداوند، از طریق فرشتگان الهی هم وجود آمدنشون، هم بقایشون، هم مرگشون، همه طبق برنامه الهی است و این فرشتگان الهی حضور دارند، قوای الهی که ما نمیبینیم ولی هستند و اونها ما رو میبینند. اصل این حرفا درسته. اصل این که در پایان تاریخ مسئله پیروزی عدل بر ظلم و آخر الزمان در دنیا و بعد در قیامت، اینا همه سخنان درستی است که در همین عقاید ایران و شرق و غرب پیش از اسلام هم کم و بیش به اینا اشاره شده. منتها میبینید که چه خرافاتی کم کم با اینا مخلوط میشه و اینو دیگه باید چه کرد. مشکل اینه که بعد چیزایی قاطی میشه با اینا که اصل حرف رو یه مقداری به حاشیه میبره و مشکل درست میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.